میکنن میکشن میرن و اون هم از دوره آفتهای خاص خودش رو داره. و اگه بتونیم همکاران خودم رو تو حوزه نش آموزش بهشون بدیم که از سوداوری های کوتاه مدت غیر معقول، حالا دیگه اینو عنوانی که میشه گذاشت آیه حسین پور خودشون میدونن مثلا مباحثی که برای بنه کتاب توسط بعضی از نماشه از اینها فاصله بگیرن، خب خود مردم هم عادت میکنن به اینکه اولویتشون تو سبد خانواده بحث فرهنگ باشه. اگر بتونن فرهنگ رو درست بکنن اون وقت بحث مسائل دیگرشون درست فرهنگ.
خیلی متشکرم آقای حسین پور.
بله بله جان،
در دو دل آقای حاجی آبادی در دو دل.
بله بله، نکته آقای حاجی آبادی اینه که در همه دولت ها در دنیا این نیست که ما بگیم در جمله، حتی در کشورهای با نظام سرمایه داری و انهای مختلف دارن یارانی میدن در حوزه فرهنگ خودشون. حالا این نیست که مستقیم، بعضیش مستقیم، بعضی شما فکر نکنید فیلم های هالیوودی که داره ساخته میشه با حتما حتی پشتش دولت آمریکا هست، حتی پشتش نمیدونم نظام های سرمایه داری هستن. ما در کشور خودمون با توجه به در حقیقت نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نظرات مقام معظم رهبری، بحث کتابخانی باید وارد زندگی مردم بشه، به انهای مختلف دارن برنامه های متفاوتی اجرا. یکی از برنامه هایی که موفق بوده و خود حضرت عالی هم اشاره کرده که شاید به عدالت داره یارانه توزیع میشه برای که مصرف کننده خودش انتخاب میکنه که بره در کدوم کتاب فروشی چه کتابی رو خرید کنه. پولی هم اینجا رد و بدل نمیشه در حقیقت، ما هم رصد میکنیم در حقیقت اعتبار ما میدیم، بعدم اگه تخلفی هم اتفاق بیفته قطعا باش برخورد میشه، ولی به عدالت ترین و نزدیک ترین به عدالت شاید توزیع یارانه در حوزه نش همین طرحهای فصلی است که داره اتفاق میفته، هم باعث رونق کتاب فروشی ها شده. ما از این طرحها چند تا بحث داشتیم چون کتاب فروشی ها در معرض تعطیلی بودن، تعدادی در معرض تغییر کاربری بودن، همین طرحها باعث شد که در حقیقت پاخورش زیاد بشه. مردم که مراجعه میکنن فقط یک کتاب نکنن، شاید چندین کتاب دارن میخرن غیر از همون سقف اعتباری که ما در نظر گرفتیم. خود حضرت عالی برای قطعا مراجعه میکنیم برای فرزندانتون میخرید، و این باعث شده رونق کتاب فروشی ها شده، یک مطالبه جدی برای
حالا میدونید آقای حسین پور آیا آجابدی درست میگن، گفتن هم فرهنگ یک فراگند به کوتاه مدت اثر نمیگیریم. اگر میشد شرایط ایجاد کرد، این کار اتفاق افتاده ها، مثلا میدونم شهرداری مثلا مراکز ایجاد کرده، نمایشگاه های دائمی کتابن، اما اینا کمن. این که مردم بدونن وقتی تحت فشار قرار میگیرن با مشکلات
اتفاقا من در اینجا مخالف
یه جایی هست اونها آرامش بدن،
مخالف جدی چنین برگزاری چنین نمایشگاه های موضوعی فصلی توسط نهادها
هست. نه فصلی عرض نکردم، عرض کردم دائم باشه.
بخش از همین قاچاق کتاب ها، بخش از همین کتاب هایی که پیک هستن در همین نمایشگاه داره عرض. ما باید بریم جایی خرید کنیم که رسمی مثل کتاب
نمایشگاه دائمی از میکنم، یعنی یه جایی تو بدونی که نماش... همیشه هست.
نه حتی من مخالفم، ما کتاب فروشی داره بالاخره هزینه آب برق داره سرمایه گذاری میکنه، ارتباط در طول سال برقرار میکنه با مخاطب.
خب آخه با این طرح پاییزی کتاب یا تابستانی کتابم که الان آقای
این طرح موقتی، ما باید زیر ساخت های اساسی رو برای کتاب فروشی ها فرام تعرفه آبش رو تعرفه برقش رو
چیکار باید بکنید که آیا حاج آبادی و دوستانشون بگن آقا این یه کار اساسی است؟
خب کارهای در دولت انجام شده، در برنامه ششم پیش بینی شده برای کتاب فروشی ها، برای تعرفه برق گاز که تعرفه فرهنگی حساب شده، آیین‌نامه‌اش هم نوشته شده در برنامه، در انشاءالله در هیئت دولت اگر مصوب بشه این یه کار اساسی است. دیگه اصلا لازم به یارانه نیست، تعرفه اینا فرهنگی حساب چون بخش عمده از هزینه اونا صرف همینا میشه. ما در حوزه بیمه تامین اجتماعی پیگیر هستیم که این کارا زیر ساختی برای کتاب فروشا، برای ناشرا انجام شده، برای کتاب فروشا انجام شده، و بحث معافیت‌های مالیاتی اینا کارهای زیر ساختی اگه انجام بشه، و حتی حمل و نقل کتاب، بحث پست کتاب، بحث‌های اساسی است. اینا اگه انجام بشه به نظر من کم کم با داریم به سمت کارهای زیر ساختی به قول آقای حاجی آبادی از کارهای نمادین فاصله بگیریم.
حالا تامین اجتماعی که معافیت مالیاتی که یکی یکی بگم که نتیجه نمیگیرید آقای حسین، چون الان پیشنویس لایحه حزم معافیت‌ها داره میره.
بله خب
حوزه فرهنگ و هنر هم احتمالاً معافیت‌های مالیاتیش حذف خواهد شد. پس بنابراین آقای حسین
نه مطالبه جدی ما هست
که بزرگواری یه وعده‌ای بده که بشه.
نه مطالبه اینا مطالبات جدی است که نباید از ما باید رایزنیمونه و به قولن در حوزه فرهنگ باید بجنگید. نگو که ما داریم جنگیدنمون رو شروع کردیم در سطح وزارتخونه در که این معافیت‌ها هست نشه، و قطعاً سعی می‌کنیم مطالبه اصناف و از طریق وزارت فرهنگ منتقل کنیم.
اگه معافیت‌ها حذف نشه بمونه، تازه همین وضعیتی که الان هست و آقای حاجی آبادی دارن گله میکنن ازش
بله.
به چیزی بیشتر از این
برمیشه. نکته که آقای حاجی آبادی میگه نگاه کنید، نکته ای که در دولت‌های مختلف واقعیت اینه که فرهنگ اولویت اول نبوده. اینو خب. باید قبول کنیم واقعیت امره. نه بخشی از اینا هم باید رسانه کمک کنه به ما که دولت‌ها فرهنگ رو نمیخوام بگم اولویت، حداقل اولویت خب. دومشو باشه. حداقل دولت‌های اولویت دومش. ولی متأسفانه موقعی که بحث بودجه پیش میاد، اولین جایی رو که بودجه حذف میکنن بودجه حوزه فرهنگه، محدودش میکنن. خب این در حوزه بودجه فرهنگ ما هر چی مشکل داریم در حوزه فرهنگه.
بله زورتون نمیرسه دیگه آقای حسین پور، زورتون نمیرسه دیگه.
بله تا اونجا که زور میرسه سعی میکنیم انجام بدیم خطر. بله
ممنونم آقای آجابادی، اگر ناگفته‌ای هست چمندی بفرمایید.
من از صحبت خود آقای حسین پور وام بگیرم، باید فرهنگ دغدغه اول مردم و سیاستمداران و حتی کسانی که تو حوزه بازار هستن باشه، به جهت این که آره من دارم نگاه میکنم به فرهنگی در واقع که وجود داره برای کاهش بودجه یا انجام دادن کارها. همین بحث آلودگی که پیش میاد، اولین جایی که تعطیل میکنی مثلا میگه خب حالا بین مدارس رو تعطیل کن. بابا اینا دارن استفاده میکنن از فضای پاک، اون کسی که آلوده میکنن اول به تعطیلش بکنید. یعنی تو انجام سیاست هامون هم یه پایداری من نمیبینم.
درسته.
با تغییر دولت ها، با تغییر آدم ها،
حالا یه چیزی بگید آقای حسین پور، یه چیزی بگید آقای حسین پور، ناامید نشه بنده خدا در تلاش میکنم.
من بحثم اینه که اگر البته دیدم این رو تو آقای حسین پور و همکارانشون که بحث‌های بنیادی رو دارن پیگیری می‌کنن،
زحمت می‌کشن.
آره من تو بحث نمادین هیچ مشکلی با آقای حسین پور ندارم. اتفاقا ایشون از زمانی که اومدن خانه کتاب اصلا تغییر خیلی محسوسی کرده. اما باید تلاش بکنن، دعوت بکنن. من حتی تو مباحث نمایشگاه خارجی که دوستان برگزار میکنن و خودم شرکت کردم، میدونم که برخلاف سنت‌های قبلی که داشتن و خودشون در واقع کار انجام میدن بدون گرفتن مشورت از کسانی که تو حوزه فرهنگ هستن، الان مثلا از همه ناشران استفاده میکنن، مشورت میگیرن. این کار رو باید شکل خیلی بیشتر و جدیدتر تعقیب بکنن که کم کمک برسه سمت سوی که فرهنگ بیفته دست اهالی فرهنگ و دولت فقط یک نظارت کننده باشه.
بله.
نه اجرا کننده. یعنی به جایی برسیم که الان تا حدودی نیمه دولتی از همین بله. خانه کتاب های حسین پور هستن.
دوسته.
خانه کتاب ما تبدیل بشه یک بخش کاملا خصوصی و تعاونی از تمام اهالی فرهنگ، چه کتابخانه ها، چه بله. کسانی که نویسنده هستن، چه ناشر و تمامیه دستن در کاران حوزه نش و دولت به عنوان یک کسی که در واقع تمشیت میکنه این کارا رو کمک میکنه در واقع باشه، نه اینکه خودش بشونه با باشرت بکنه،
مسئول باشه به جای متولی.
دقیقاً.
متشکرم آقای حسین پور.
بله بله
خیلی
بله.
ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
من یه بار دیگه هفته کتاب رو به شما آقای حاجی‌آبادی همه دوستان ناشر تبریک میگم، ضمن اینکه بگم ما میبینیم تلاشایی که دارید صورت میدید، یه وقت نامید نشید. این نقدهایی که مطرح
برای که ناشرا دغدغاشون مطرح
بسیار خوب، این نقدهایی که مطرح میشه، این نقدهایی که مطرح میشه از
ما استقبال میکنیم.
آره باید استقبال بشه،
نقد باید ارتقا میشه.
خیلی متشکرم. حالا به مناسبت همین هفته کتاب برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو ان شاءالله با جناب علی دوستان ناشر بیشتر گفتگو خواهند کرد. خیلی ازتون ممنونم آقای حسین پور، براتون از موفقیت میگم. خداحافظ. جناب حاجی آبادی استفاده کردیم، براتون از موفقیت میگم.
موفق باشید.
خداحافظ. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه اعتماد، دیدگاه مقام معظم رهبری درباره چند همسری، خدا یکی، محبت یکی، یار یکی. روزنامه ایران، 15,000 متقاضی در روز اول ثبت نام طرح مسکن. روزنامه جوان، دبیر شورای نگهبان، دخالت دولت در انتخابات خلاف و حق الناس است. جمهوری اسلامی، هدف گذاری برای تجارت 1 میلیارد دلاری با سوریه تا سال آینده. خراسان خیال خام خرید با حقوق بازنشستگی. روزنامه کیهان احداث کارخانه فولاد بافت با همت قرارگاه خاتم، 100% پروژه‌ای را که روحانی افتتاح کرد سپاه ساخته است. همشهری 2160 نفر تا هشتمین روز متوالی آلودگی هوا در کشور راهی بیمارستان شدند. ابرار ورزشی ویلموتس مقابل عراق حد اکثر توانمان را به کار می‌گیرید. و ایران ورزشی آزمون راه دروازه عراق را خوب بلدم. چهل و یک دقیقه از ساعت 7 رو پشت سر گذاشتیم. اینجا رادیو گفتگو مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. از مشارکتی که با برنامه میفرمایید در قالب سامانه پیام کوتاه ما بسیار سپاسگزارم. خوشحال میشیم در ادامه برنامه هم نظرات کارشناسی شما رو، احیانا سوالات و پیشنهادات شما رو ببینیم و بخونیم و همراه ما باشید. ما باز هم به شما تبریک میگیم هفته وحدت رو، ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. همراه ما باشید با این مجله صبحگاهی.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوعی که بخوایم الان بشه بپردازیم بحث زبان انگلیسی است. در مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه شد، طرح رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی. خاطرم هست با جناب میرزاده ما حدود یک ماه پیش، حالا کمی بیشتر کمی کمتر، صحبت کردیم. بحث حذف زبان انگلیسی مطرح شد. گفتن آقا شیطنت رسانه‌ای شده، این گونه رسانه‌ای شده که زبان انگلیسی قرار حذف بشه. اصلا چون این چیزی نیست. ما اومدیم پرداختیم به موضوع رفع انحصار که اگر زبان انگلیسی هست فقط انگلیسی نباشه، درس‌های دیگه هم کنارش باشه، انتخاب کنن بچه‌ها این درس رو. اخیراً یکی از نمایندگان محترم مجلس که پیشتر وزیر هم بوده اعلام کرده که ارائه همچین مصوبه، یعنی رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی تو مجلس، کار درست و منطقی نبود، نیاز به کار پژوهشی بیشتری داشته. نمیدونم الان وضعیت این طرح چیه، تصویب شده یا نشده، اما میخوام در گفتگو با جناب آقای دکتر میرحمایت میرزاده از اعضای متن کمیسیون آموزش مجلس که زحمات زیادی هم تو این حوزه میکشن، و جناب آقای بابک همایون فرد کارشناس محترم موضوع آموزش بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر میرزاده سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز، مهمان ارزشمند برنامه. صبح عالی بخیر در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای همایون فرد. خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو حضرت عالی و مهمان محترم برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر میرزاده، از جناب عالی آغاز بکنیم. آقای دکتر حاج بابایی که معرف حضورند دیگه، به حال وزیر آموزش پرورش بودند، زنده باشید، اعلام کردن که اکوش این کار پژوهشی بیشتری روش میشد تا ارائه به مجلس. اول بگید که این مصوبه رفع انحصار اصلا به جایی رسید تو مجلس یا نه؟
عرض کنم طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در کمیسیون آموزش به اتفاق شاید نزدیک به اتفاق را احتمال میدونم فقط یه نفر کنم مخالف بود، بالاخره رد شد و در کمیسیون آموزش رد شده. الان در دستور صحن‌علنی منتظر هستیم استفسار دیگه، طرحها و لوایح مختلفی هست که در نوبته بنابراین در نوبت مطرح در صحن علنی هست و پیشبینی هم این است که به اصطلاح همین طرحی که کمیسیون رد کرده و قطعا دولت هم نظرش بر همین رد بود، به رأی لازم نیاره و پیشبینی میکنیم همین شرط در مجلس هم باشه.
بسیار خب، پس اصلا در دباش بحث نکنیم.
من جسارت نمیکنم، ولی واقعا هم فرمایش آقای حاج بابایی درسته، یه طرحی بوده که ناپخته و شاید عنوان قابل بحث بوده، ولی خب تو محتوا متأسفانه به شکلی به اصطلاح بیان شده بود که یه مقدار به اصطلاح در محافل علمی مدارس ما شاید به اصطلاح مشتری زیادی این بحثا نداشت. باید برداشت این بود که مثلا در جمهوری اسلامی ایران میخوام مثلا با علم مخالفت کنم.
آره، همچین نگاهی متاسفانه بود. بله،
در هر حال تر رد شده است در کمیسیون آموزش، عرض کردم چون دولت هم مخالفه، کمیسیون تخصصی هم مخالفه، فکر کنم هر وقت حالا نوبتش برسه چون شاید به این زودی هم نرسه در صحن علنی رأی لازم
نیست، شاید مجلس بعد،
حالا خدا میدونه.
بله، همراه ما باشید آقای دکتر میرزاده، نیاز به نظر کارشناسی شما تو این حوزه داریم. آقای این فرد،
بله در خدمت شما.
برخی کارشناسان معتقدند که اگر میبینیم مثلا آموزش زبان تو برخی کشورها موفقه اما تو کشور ما موفق نیست، به خاطر اینکه ما نه فقط تو زبان موفق نیستیم که ممکنه تو ریاضی و ادبیات و هنر هم همچین مشکلی داشته باشیم، زبانمون هم ایزن کنار اونها. این در واقع دلیل رو آب میارن که مثلا کشورهایی که توش موفق شدن تو آموزش زبانی بوده که مثلا دروس دیگرشون هم انگلیسی یاد میگرفتن. به همین دلیل مثلا تو آموزشگاه های زبان تقریبا میشه گفت بعد از اون جلسات ابتدایی یا ترم های ابتدایی معلم با اینها انگلیسی صحبت میکنه، اینا رو عادت میده به این فضا، گویی که مثلا در یک فضا انگلیسی زبان دارن زندگی میکنن، ضمن اینکه تابستان هم هست و یک فاصله ای بین سالهای آموزش میفته و این باعث شده که نه فقط زبان انگلیسی، که ما درسهای دیگرمون هم اونقدر که باید موفق نباشیم. حالا من به ریاضی و ادبیات و هنر و اینا کاری ندارم، میخوام بگیم اگر قراره یه درسی آموزش داده بشه مثل زبان انگلیسی که فرار هست، مثل زبان عربی فرقی نمیکنه، چه باید بکنیم که این موفق بشه در این حال نگاه انحصاری هم با اون نشه در حوزه آموزش؟
سوال بسیار جالبی هست. خدمتتون عرض بکنم که اخیراً صحبت زیاد هست از این که معلمین در آموزش خودشون صرفاً وظیفه انتقال اطلاعات رو ندارن و اگر هدف خودشون رو انتقال اطلاعات قرار بدن، یعنی اون چیزی که من میدونم منتقل بکنم به اون فردی که اون چیزها رو نمیدونه و صرفاً به چشم انتقال اطلاعات بهش توجه بشه، مانع از یادگیری کامل میشه. اطلاعات امروزه در دسترس هست و ما هممون از طریق وسایل ارتباط جمعی و سایر رسانه ها و فضای مجازی میتونیم به راحتی به اطلاعات دست پیدا بکنیم. بنابراین هنری نیست اگر یه معلم فکر بکنه که داره در واقع انتقال اطلاعات رو انجام میده.
بله.
در مقابل معتقد هستند که کارشناسان ما باید انتقال دانش رو انجام بدیم.
صحیح.
انتقال دانش در واقع درونش استفاده کردن و کاربرد هم نهفته است.
درسته.
یعنی اگر که ما چیزی رو به فردی آموزش میدیم بتونه اون رو به کار ببره و ازش استفاده بکنه.
بس.
این نقص عمده‌ای هست که حالا هم در مدارس ما هم در دانشگاه‌های ما وجود داره و ما بسنده میکنیم به این که فقط صرفا انتقال اطلاعات رو انجام داده باشه.
بله.
حالا در مورد زبان علل خصوص کاربردی نبودنش در مدارس و نگاه کنکوری صرفا به زبان انگلیسی باعث شده که در ایران هم برن به این سمت که به بچه ها فقط آموزش لغات باشه بدون توجه به اینکه این لغات رو چگونه به کار ببرن، آموزش دستور زبان باشه صرفا با دید نکته و اینکه این در کنکور ممکنه چجوری سوال بیاد و شما چجوری باید تست بزنید، ولی زمانی که پای کاربرد میان میاد قرار جایی صحبت بکنن، قرار جایی متن رو ترجمه بکنن
خوب.
مطلبی رو بفهمن متاسفانه از توانش عاجز هستند و این نقص آموزش ما رو نشون میده. حالا علاوه خصوص در زبان هم جلسه قبل هم عرض کردم بنده چون خودم هم زبان فرانسه خوندم و هم زبان انگلیسی خوندم، این رو تو هر دو بخشش این حالت وجود داره. البته با توجه به موضوع قبلی که مطرح شد من در ادامه اون بگم، شاید یکی از دلایل عمده ای که انگلیسی الان فراگیرترین زبان هست در دنیا و خب عنوان زبان علم داره ازش استفاده میشه در مقابل زبانهای دیگه،
بله،
سادگی زبان در یادگیریش هست.
درست.
یعنی در زبان انگلیسی چه تو حدود 600 هزار لغت وجود داره،
بله،
ولی با یادگیری 1500 تا 2000 کلمه افراد میتونن به راحتی گفت و شنود انجام بدن.
درسته.
و باز از ویژگی های فنی دیگرش اینه که ما در زبان انگلیسی فعل رو صرف نمی کنیم، ولی در اکثر زبان ها مثل زبان فارسی، مثل زبان عربی، مثل زبان آلمانی، مثل زبان فرانسه افعال صرف میشن. یعنی من در فارسی میگم من میروم، تو میروی، یعنی فعل تغییر میکنه.
درسته.
او میرود. ولی توی انگلیسی شما به راحتی میگید آی گو، یو گو، وی گو، دی گو، فعل رو صرف نمی کنید.
درسته.
همین باعث آسانی یادگیری زبان انگلیسی شده و شاید یکی از دلایلی که انقدر کاربرد داره که الان یه چیز حدود 400 میلیون نفر به عنوان زبان اول خودشون و 500 میلیون نفر به عنوان زبان دوم خودشون از زبان انگلیسی دارن در سطح دنیا استفاده میکنن، یه بخشش هم همین یادگیری و سخت بودنش در کاربرد هست. ولی ما در آموزش اون متاسفانه نگاه کاربردی بهش نداریم.
بله.
و همین باعث شده که بچه‌ها بعد از در واقع آموزش 6 7 ساله‌ای که حالا در دوره متوسطه دوره اول و دوم دبیرستان دارن، ممکنه تست‌های خوبی باشن و حتی زبان رو در کنکور 100 درصد پاسخ بدن.
درست.
ولی پای کاربرد که به میون میاد متاسفانه توانایی لازم رو نداره.
متشکرم. آقای دکتر میرزاده؟
بله بله.
خواهش می‌کنم قبل از اینکه نماینده مجلس بشید، سالیان متمادی کار آموزش کردید، یعنی معلمی بله. کردید تو این حوزه. چه کنیم که بچه‌ها حالا حتی اگر اختیاری نباشه، چون بالاخره ما کنار زبان انگلیسی زبان عربی هم داریم دیگه، آموزش
بله.
عربی هم داریم، شاید اگر چالش بیکاری رو به عنوان یکی از چالش‌های جدی در کشور خودمون ببینیم و در نظر بگیریم، خیلی از جوانان که سودای سفر به کشورهای انگلیسی زبان رو دارن برای زندگی و کار، به اینم فکر کنن که کشورهای همسایه عرب زبان ما نزدیکترن و شاید فرصت بهتری باشه برای کار. خیلی از جوانا گاهی اوقات میگن ما زبان عربیمون تقویت کنیم، مثلا دانشگاه فرض بفهمید که درسی بخونه که مرتبط با حوزه های مثلا صنایع بالادستی ما بشه، مثل نفت و گاز و پتروشیمی، که شاید اطرافمون بریم اونجا یه کاری رو انجام بدیم. این دغدغه جوان ها هست هنوز، یعنی میخوام بگم کنار زبان انگلیسی تو عربی هم بعضی از جوان ها کار میکنن. چه باید بکنیم که این آموزش یه مقدار تسهیل تر بشه؟ و حالا الان آقای همایون فر اشاره کردم به ویژگی های زبان انگلیسی که میتونه این گونه باشه، چطور ما میتونیم یه طرحی ارائه بدیم که حداقل های این آموزش به بر بچه ها به دانش آموزای ما درست منتقل شه و به خاطر شوق یادگیری این زبان، زبان های دیگری رو هم کنارش بیاموزن؟
اولا از کنم من به این شکل معتقد نیستم که در کشورهای دیگه خیلی زحمت میکشن کیفیت آموزششون بالاست، در کشور ما این زحمت نیست. بلکه یه مشکل کلی راجع به چون ریاضی فلان هم اشاره فرمود راجع به همه کتاب هست.
درسته.
اونم حجم کتاب های درسی ما متناسب با ساعات در نظر گرفته شده نیست. یعنی در همه کتاب ها سعی کردیم هر چی در هر مقطع زمانی سیاسیون مسئولین چیزایی به ذهنشون رسیده به کتاب های درسی آوردن، بدون که متوجه بشیم که این هفته دو ساعت است، بدون که متوجه بشیم این دانش آموز زمان شرایطش محدود. این یه بحث کلی است راجع به همه کتاب ها. عجیب تو زبان هم قرار نیست همه قواعد زبان هر چی هست همه رو در یک کتاب بیاریم و در اون ساعت محدود از معلم بخوایم که اینو آموزش بدن. این یه چیزی کلی همه کتاب ها از جمله زبان.
یعنی الان پس ساعت آموزش ما مشکل داره؟ یعنی ساعت ما کمه؟ متناسب نیست؟
عرضم این جمله بود. حجم کتاب متناسب با ساعت نیست، یعنی یا باید ساعت افزایش پیدا بکنه یا
کتاب
کمتر شه.
درست.
من احساسم اینه که یه مقدار باید حجم کتاب رو کاهش بدیم دیگه، ساعت رو بیش از این نمیتونیم افزایش بدیم.
صحیح.
حجم کتاب باید در همه کتاب ها اجرا. این نکته اول. نکته دوم، یه مقطع زمانی هر کسی که لیسانس و فوق لیسانس زبان یا هر رشته دیگر رو دارد معنیش این نیست که میتونه معلم بشه. هر کس دکترای فلان رشته را دارد معنیش این نیست که میخواد معلم بشه. معلمی شیوه آموزش غیر از دانشی است که این استاد ما دارد. شیوه آموزش و انتقال مطلب کانالش دانشگاه فرهنگیان است، کانالش مراکز تربیت معلم
بله. جایی که طرف بخشی از درسش شیوه یاد دادن باشه، نه صرف اینکه اطلاعات علمی لازم داره. یه مقطع زمانی ما عزیزانی را استخدام کردیم و الان هم این داستان ادامه داره، به شکلی که بدون که توجه لازم داشته باشیم که این از دانشگاه فرهنگیان رشته تربیت دبیری معلمی اینو باید آموزش دیده باشه که در دراز مدت باید این حل بشه که در مجلس هم تو برنامه شما اینو آورده کانال معلمی. نکته سوم در بحث زبان فلان، اگر زبان انگلیسی یا عربی هر زبانی را آموزش میدید، البته اساتید باید اظهار نظر بفرمایید، ولی به بیشترش تو مکالمه است، تو صحبت است، از ورود تا خروج در کلاس درس به اون زبان باید صحبت بشه، در برخورد معلم با دانش آموزش به اون زبان باید صحبت بشه. نمیشه هی ما بخوایم ترجمه بکنیم، هی بخوایم مثلا با زبان خودمون در کلاس صحبت بکنیم، یه دو دقیقه هم یه صفحه کتابو بازش بکنیم بعد برگردیم به زبان اصلیمون، که اینم احساس کنم اساتید زبان باید اظهار نظر بفرمایند. و نهایتاً آموزشگاه‌های علمی زبانی که داریم، مجوزشون آموزشگاه علمی زبان هست. ما میتونیم زبان کشورهای همسایه‌مون، زبان کشورهایی که برای اشتغال جوانانمون یا تعاملات بین‌المللیمون غیر زبان انگلیسی است، اینا رو هم تو این آبستر آموزشگاه‌های علمی در اوقات فراغت فضا را فراهم بکنیم که هر کسی دوست داری فرمود جوانان ما بحث اشتغال کشورهای همسایه، اینا هم این فضا را براشون فراهم بکنیم، که من فکر می‌کنم دوستان خود وزارت آموزش باشه به این نکته رسیدن که در این آموزشگاه علمی فقط آموزشگاه زبان نباشه، آموزش مثل زبان‌های دیگر از جمله حتی در داخل کشورمون بحث اصل 15 گان اساسی زبان قومیت و اینا را هم به اصطلاح که با زبان کشورهای همسایه ما مشترک است، این فضا را براشون باز بکنیم. در هر حال من احساسم این است که غیر ممکن نیست، ما میتونیم، مشکلی که باش مواجه هستیم که این همه عمر جوان ما به هدر میره، بعد اون چیزی که باید یاد بگیره یاد نمیگیره، میتونیم اینو به سطح نو در اندازیم، با اشکال که در شیوه آموزشی ما رفش بکنیم، با محتوای آموزشی که بعضی از محتوای آموزشی زبان در کل دنیا جسارتا استاندارده، اون یعنی مطالبی که بچه باید آموزش ببینه، حالا ممکنه داستان شعرش متناسب با فرهنگ و هنر و اعتقادات هر ملتی باید باشه، ولی اون بحث مفاهیم اساسی باید مثلا یه مقداری مشترکات بین المللی هم بپذیریم در بحث آموزش زبان. در مجموع من فکر کنم این طرح رفع انحصار زبان انگلیسی یه تلنگری بود به مراکز علمی ما، پژوهشی ما، دانشگاهی ما، که بدونن وقتشه که تر اینو در اندازین در بحث زبان، اگرچه اون محتوا عرض کردم تو کمیسیون آموزش رد شد و در صحن علنی هم به اون شیوه قطعا رأی لازم و بعید میدونم بیاره که احتمال قوی رد بشه.
خب آقای میرزاده، چرا این پیشنهاد رو به شورای عالی آموزش پرورش نمیدید؟
حالا دیگه دوستان الان روش کار میکنن دیگه، یعنی همین بحث رو کنم کار شده، من فکر کنم مثلا نیازی به مصوبه مجلس هم دیگه ندارد، یه کاری که اجرایی خود وزارت آموزش پرورش. البته یه بخشش هم چون قبلا هم بارها با ایراسته عزیز و با دوستان بحث کردید، یه بخش هم خود به اصطلاح فضای کشوره که ما دیگه داستان کنکور رو نمیخوام بازش بکنم، کتابای مقدسی تست و فلان که ما یه چیزای دیگه ای را تو کنکورشون و سرنوشت بچه‌ها لحاظ کردیم، نه آموزش واقعیشون. ما دنبال یه تست و یه چیزای دیگه بودیم، یه مراکزی هم تو کشور ایجاد شده و در صداسی ما معروض، متأسفانه این تبلیغات ادامه داره، یعنی آموزشی که الان نگرانش هستیم اونو دنبالش نمیگردیم، تبلیغاتمون چیزایی که درآمد داشته باشه و بالاخره یک عده منافعشون در این زمینه بوده، همه و همه دست به دست هم داد ما را به جایی رسوند که اون محتوایی که مورد انتظار جامعه است در خیلی از دروس در بحث مهارت‌های آموزشی بچه‌هامون، یادگیری مهارت‌های زندگی، از جمله تو بحث زبان هم گرفتار شدیم که متأسفانه این عمر صرف شده در مقابلش آموخته‌های ما شاید نتونسته به حساب مشکلی از ما بس حل کنه.
خیلی متشکرم آقای هومینفر.
بله دست شما هستم.
مشخصا اگه بخوام جمع‌بندی بفرمایید آقای هومینفر، چه باید بکنیم که بچه‌های ما، خب شاید همه نتونن واقعا آموزشگاه برن آموزش ببینن، اما اگه در حد همین مکالمه‌ای که بخوان کار کنن، بالاخره ما اگر کف رو حداقل رو در نظر بگیریم، باید بگیم ما مدارس دولتیمون یا آموزش‌های حداقلی باید بده که دانش آموز وقتی دیپلم میگیره از دبیرستان میاد بیرون، حداقل مکالمه زبان رو بلد باشه. برای این حداقل باید چیکار کنیم که تا الان نکردیم؟
بله خدمت شما عرض کنم که به نکته بسیار خوبی اشاره کردن آقای میرزاده، من ازشون تشکر میکنم، و اون این هست که متاسفانه در آموزش پرورش ما از نیروهای غیر متخصص بسیار داریم، یعنی کسانی که رشته‌های مختلف تحصیلی رو انتخاب کردن و به واسطه بازاری که وجود نداشته و شرایطی که فراهم شده اومدن در یک مدرسه و در جایگاه معلمی قرار گرفتن. منم واقعا معتقدم که معلمین ما باید حتما از مراکز تربیت معلم، دانشگاه‌های تربیت معلم و رشته‌های دبیری انتخاب بشن. اینا کسانی هستن که در وهله اول علاقه به این شغل داشتن و این رشته رو انتخاب کردن.
بله.
یعنی نیومده بره مثلا، حالا من جسارت نمی کنم، ولی مثلا مهندس